بسم الله الرحمن الرحيم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى ويحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. از امیر المؤمنین نقل شده که حضرت فرمودن که پیغمبر گرامی اسلام یک دیگه از دعوه‌ها و خصلت‌هاشون این بود که موقعی که چیزی رو می‌دیدن که دوست داشتن، علاقه داشتن، محبت داشتن، دوست داشتن، می‌گفتن که الحمدلله الذی بنعمته تتم الصالحات. این جمله‌ای بود که موقعی که چیزی که دوست داشتن، علاقه داشتن، میل داشتن می‌فرمودن. جمع صالحه. چطور شد فکری جمع صالحه هست؟ از خدمت که خوندیم تو صرف دیگه که فقط مؤنث صالحات جمع بسته نمیشه، بعض اسمهای غیر بیشعور اونا هم در حقیقت بیشعور نه غیر بیشعور اون هم در فاعلات جمع بسته میشه، یعنی الف و تا میگیره. صالح چیزی که چون مراد عمل دیگه، عمل صالح، یا مثلا عرض به خدمت که چیزهای کلن الامر صالح. در حال حضرت منظور این که حالا این جملهش یکی نکته داره که اینطور میفرمودن، یکی هم این که چیزی که دوست داشتن مثل ما مثل نمیتونن به بچه خوبه ماشاءالله، یعنی اونجا توحیدشون در حقیقت حفظ میشد و متوجه خداوند متعال میشدن و هم به خدا رو بزر میابردن. یعنی حالت تو اون لحظه دست نمیرن، یعنی نظری که به اون نعمت داشتن نظر الهی بود باز، نه این که خیلی چیز رو خوششون بیاد بگن به و در خوب و خوشمند هستن، این که قیچی بشه و قصد بشه از حیثیت انتصابش به خدا، اینطور نبودن. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو که میخواییم واردش بشیم بحث مجاز و حقیقت عقلیه. ایشون اول به این شکل وارد بحث میشن که اسناد، ما دو نوع اسناد به صورت تقریبا اجماعی داریم، یک اسناد حقیقی و یک اسناد مجازی. منتها جناب مصنف قائله که ما اسنادی هم داریم که نه حقیقیه نه مجازی، قائله به واسطه. حالا اون چیزی که فعلا اجماعی اینه که اسناد، چه اسناد انشایی باشه چه اسناد اخباری، یعنی فرق نمیکنه تو انشاءات باشه تو جملات خبریه و اخبارات، یک نوعش حقیقت که بهش میگن حقیقت عقلی، یک نوعش مجازه که بهش میگن مجاز عقلی. حقیقت عقلی رو ایشون میگه یه اسم بیشتر نداره، یعنی اسم دیگه براش ذکر نمیکنه، میگه اسنادی داریم به اسم حقیقت عقلی. اما مجاز رو میگه بهش میگن مجاز عقلی یک، مجاز حکمی بهش میگن دو، مجاز در اثبات بهش میگن، اسناد مجازی هم بهش میگن. چهار تا اسم، یعنی چهار تا عبارت تو کتاب ها به این شکل ها استفاده میشه. یه جا به این میگن مجاز عقلی، یه جا میگن مجاز حکمی، مجاز در اثبات یعنی ثابت کردن همون اسناده، یا اسناد مجازی، اینا رو میگن در حقیقت. گرچه خب مقابل اینا که حقیقت هست به همین اسم ها میشه نامگذاری بشه، یعنی ما چطور اینجا میگیم مجاز عقلی، اونجا میگیم حقیقت عقلی، میگیم مجاز حکمی، میگیم حقیقت حکمی، مجاز در اثبات، حقیقت در اثبات، و اسناد مجازی هم میگیم اسناد حقیقی. به هر حال میتونه هر کدوم اینا چهار تا اسم داشته باشه که با تعبیرات مختلف توی کتاب‌ها استفاده میشه ازش. بعد تعریفی که ایشون از اسناد حقیقی ارائه میده باز با تعریفی که سکوچی ارائه میده متفاوته. ایشون میفهمد اسناد الفعل او معنا الا ما هو له عند المتكلم في الصادر. بعد مجاز میاد، مجاز عقلی رو تعریف میکنه که به اسناد فعل او معنا الا ما هو له الا غیر ما هو له عند المتكلم في الظاهر. البته تعریفش رو فهم کنم، یعنی این الا غیر ما هو له به تعبله. قبل از اینکه حالا وارد بحثای این حیات و مجاز بشیم به صورت مفصل، ایشون فرمود که اولا به چند تا نکته عبارتی و مطلبی اینجا وجود داره. یکی این که فرمان ثم الاسناد مطلقا سواء کان انشایا او اخباریا، شما اگر صفحه 46 رو بیارید، بله صفحه 46 اون تیتر ظاهره مال خطیبه که زده احوال الاسناد الخبری. این نکته مهمیه که میخوام بگم، یه بارم فکر کنم گفتم اینجا که میفرمد ثم الاسناد، یعنی بحث عوض شد دیگه، میخواد وارد یه بحث دیگه بشه. ثم الاسناد جا داشته اینجا به جای کلمه الاسناد چی بگه؟ ضمیر بیاره. چرا؟ چون خوندیم دیگه ضمیر برای همین وضع شده که اگر یه کلمه قبلا داشته باشیم بخوایم همونو بیاریم، مختصرتر اینه که اصل اینه که با ضمیر آورده میشه. وقتی میگیم جا از زیدون و هو زاره، دیگه نمیگیم جا از زیدون و زیدون زاره، هو میاریم به جاش. من موضع ازماره، میتونست بگه ثم منهو بدون که الاسنادو بیاره، اما ضمیر منهو کافی بود، یا ثم هو منهو یا ثم منهو حقیقت عقلیه فلان. چرا اینجا با این که ضمیر در حقیقت جا جای ضمیر هست، چون کلمه اسناد قبلا گذشته بود، نگاه نکنید چند صفحه گذشته، این چند صفحه تفتوزانیه، و الا از جهت خطیب بخواید نگاه کنید این چند خط همه چند شیش خط بیشتر نیست. چرا اینجا چیز رو برده، اسم ظاهر رو برده؟ چه فرم میکنه؟ نه همه نخوندیم
که
احوال اصناد فرایی، خب اون اصناد همون رو یه صدیم؟ نه همون احسن. ببینید ما تو عود زمیر، زمیر که برمیگرده، زمیر مثل آینه میمونه، هر چی جلوش قرار بگیره نشون بده، مثل آینه کدوم کارتون سفید برفی بود، چی بود یکی این کارتون ها بود که اون یه زنی بود که زش بود جلوی آینه وای میستاد میگفت که خوشگل ترینه، میگفت تو درو، میگفت زش بود مثلا خیلی خوشگل نبود، میگفت تو خوشگل ترینه. آینه اون چیزی که مثلا جلوش وای میسته واقعیت نشون میده، هر چی که اگه زش بشه زش نشون میده، خوشگل بشه خوشگل نشون میده. یعنی که علما، حالا فامیلش یادم بود الان خیلی حضور ذهن ندارم، مطمئن نیستم نمیگم، ولی خیلی عالم خب ربانی و خیلی عالم علمای شیعه و بسیار عالم ربانی بوده، منتها خب زشت بوده، حالا نه به اندازه جاهل، حالا خب خیلی زیبا نبوده، زشت بوده. بعد مستحب به انسان جلوی آینی که قرار میگیره اینجوری بگه، بگه اللهم کما حسنت خلقی حسن خلقی، دعا وارد شده موقعی که جلوی آینه انسان قرار میگیره، بگه خدایا اونجور که خلقت منو زیبا قرار دادی، خلق من هم زیبا قرار بوده. ولی ایشون ملزم بوده، مستحبات علما هم ملزم بودن، این هم میگفته، و ظاهرم پسرش بوده، یک کسی اونجا شاگرش بوده، کی بوده به شخصمون بوده، مگه تو چه قیافه داری آخه اینه میگی که گفته بابا نه ما قیافه داریم، خدا ما رو خلق کرده، خیلی خالص راضی بوده به این قضیه میگفته. ولی مثلا هنلامه هستن خلقه، تو خلقتی نداری که بابا این قیافه هم که قیافه آنچنانی نیست که برای شما جلوی آینه که باید میسته همونه که هست نشون میده، هیچ کم و زیاد و اینا نداره. اینم اینطوریه، زمیر مثل آینه عمل میکنه، هر چی رو که قبلا گذشته نشون میده. اگر ایشون میفرمود ثم هو یا منهو، این زمیر منهو یا هو برمیگشت به همونی که قبلا گذشته. چی گذشته؟ الاسناد الخبری، خب مقید میشد. اگر در حقیقت اینجور موقع ها، یا اگر هم زمیر بیایم، باید با قرینه حمله بر استخدامش کنیم، بگیم زمیر برمیگرده به اسناد نه اسناد خبری، خب این خلاف ظاهر و اصل، این قرینه میخواد دلیل بود. لذا یه راه راحت تر همینه که ما دیگه بیخیال اون مرجع ضمیر بشیم، مستقل کلام رو دوباره شروع کنیم، بگیم ثم الاسناد من حقیقت عقلیه. این خیلی تو تشبیه هم کجا داشتیم؟ یه جا گفته بودم اینو، احسن خودش اونجا گفته بود اینو، احسن فرقش از این ناحیه هست که اون اسناد خبری بود، این اسناد اعمه، ماهیتا یکی هست، فقط میخواد
در انشاءات هم پیاده کنه، ولی فرق موهوبی ندارن، از جهت مورد در حقیقت اهمه. تو باب تشبیه صفحه بله 287 بله صفحه 287 قشنگ این بحث مطرح شد. حالا اونایی که بودن که یادشون نبودن مراجعه کنن. میگفت چرا ضمیر نیورد؟ دقیقا همینه، همین بحث. بعد این ثمره داره ها، این قاعده یادتون باشه که تو روایات آیات گاهی اسم ظاهر تکرار میشه. ببینید نکتهش چیه، مثلا جا جای ضمیر اسم ظاهر تکرار میشه. بعد میفرماد این یه نکته، بعد میفرماد منهو حقیقتون عقلیه و مجازون عقلی. این که میگه منهو، میگه چرا نگفت اما حقیقتون و اما مجاز؟ معمولا مرسوم در کتاب ها اینه که بگن مثلا یا این است و یا مثلا کلمتو اما اسمون و اما فعلون و اما هست. چرا میگه منهو حقیقتون عقلیه؟ منهو من تبعیزی است، یعنی بعضش حقیقت عقلیه است و بعضش چیزه. با گفتن منهو مجمل میشه کلام. یعنی چی مجمل میشه؟ یعنی ما نمیفهمیم که این قضیهی که اینجا آمده مانع القلوب هست یا نیست. ممکنه باشه، ممکنه نباشه. میگه بعضش حقیقت عقلیه، بعضش مجاز عقلیه. بعض دیگه داره یا نداره؟ از عبارت چیزی در نمیاد، ولی از اما در میاد. چرا؟ چون اصل در اما اینه که چی باشه؟ منفصله حقیقیه، هم مانتول جمع باشه هم مانتول خلوف. اینو میرسه شریف تو همینجا تو حاشیه تذکر میده که در مقام تقسیم ها اما که قرار میگیره ظهور داره در منفصله حقیقیه. منفصله حقیقیه میرسه هم مانتول جمع. یعنی شما وقتی میگه هر کلمات اما اسمون و اما فلون و اما هست، این جمله میفهمونی که اینا با هم جمع نمیشن و غیر اینا هم نیست. حسره، بله یه نفع حسره. بعد اینا منتظر منهو این حسره فهمیده نمیشه، لذا مجمل میشه. ایشون میفرماد که خب حالا این که مجمل میشه، چون از اون اسلوب مشهور که اما گفت میگن معمولا عدول کرده، گفته منهو حقیقت عقلیه و منهو مجازون عقلی، وقتی عدول کرده میفهمیم که کنه به یه واسطه قائله و همینطور هم هست. نظر خطیب اینه که ما بعضی از اسنادها داریم که نه حقیقت نه مجاز. ببینید اونم چه اسنادیه؟ کلا یه کلمه اسناد مبتدا به خبر. اسناد مبتدا به خبر رو خطیب هیچ کدوم از حقیقی و مجازی نمیدونه. تعریفی که ارائه میده میگه اسناد الفعل او ما فی معنا الا حالا ما هو وله یا غیر ما هو وله، اینا میشن در حقیقت حقیقی و مجازی. چرا اسناد مبتدا به خبر رو حقیقت و مجاز نمیدونه؟ میگه چون برعکس داشته بود نوشتم اسناد خبر به مبتدا. اسناد خبر به مبتدا رو چرا حقیقی و مجاز نمیدونه؟ میگه چون مبتدای ما باشه، چون خبر ما هیچ وقت فعل یا مافی معنا نیست. دقت کنید، میگه چون خبر ما هیچ وقت فعل یا مافی معنا نیست. نه کلا خبر هیچ وقت فعل یا مافی معنا نیست. چجوری تحلیل میکنید؟ حرف نیست. چجوری؟
که
معنی اون صدور حدث
که چیز نیست،
با صدور کار نداریم.
اون معنی معاش رو نسبت چیزی این مبتدا، نه اینکه خود اون انجام
حدث
رو به اون
چیزه. پس به چی نسبتی؟ انجام حدث
میگه اون کلیه
که
تو خبر
هست
اون واقع شدن اون
چیزه
میاره،
همه رو
یک
جنس را بدیم به مبتدا. بلاخره تو زیر و ضربه ضربه نسبتی زید دیگه نمیگه؟
تو خوبه
خوب
خوبه.
ببینید ما خبرمون سه قسم بیشتر نیست، یا مفرده یا جمله. مفرد اونم تقسیم میشه به دو قسم، جامد و مشتق. خبر یا جامده یا مشتقه یا جمله. اونجایی که خبرمون جامده که فعل و مافی معنا نداره، نه اسم فاعل نه اسم مفعول استفاده مشبه و اینا فعل نیست. اونجایی که خبرمون مشتقه بعضی از جمله مثل زیدون زاره و زیدون ضربه، اینجا بحثی که مشکله. میگم خب دیگه اینجا چرا اینکه شبه فعله اینم فعله، پس باید حقیقت مجاز اینجا هم بیاد عقلی.
خب چون اینا قائلن که تو اینا ضمیر وجود داره، طبق نظر بعضی این یرحمکم الله، به خاطر همین
در حقیقت اینا میگن ضارب و ضرب، ضاربیت و ضرب در این دو جمله اسناد به زید داده نشده، راست هم میگن طبق موانه شده نشده، بلکه به چی اسناد داده شده؟
ضارب به این هوه اسناد داده شده، این ضرب به این هوه، بعد مجموع این به زید حمل شده و اسناد تو ضارب حمل شده و تو ضرب اسناد داده شده.
لذا نظر خطیب اینه که اصلا اگر حقیقت و مجاز ما اینجا داشته باشیم کجا داریم؟ تو خود ضارب و ضرب داریم. یعنی نمیگه تو این جمله حقیقت مجاز نداریم، داریم، میگه دوتا دیگه نداریم. شما اینجا حقیقت اسناد ضارب به خوبه‌ای که به زید برمیگره، بگو اینجا میتونیم بگیم حقیقت یا مجاز، ضرب که به خوبه‌ای برمیگره میتونیم بگیم حقیقت یا مجاز، ولی دیگه نیا بگو که مثلا اسناد ضرب به زید حقیقت یا مجازه. یعنی اسناد خبر به مبتدا حقیقت یا مجاز فرق نداره. این مثال یکمی میبینید که پیچیده شد، چون مثال روان میزنه، میگه الحیوان جسم و الانسان حیوان. چه مثالی میزنه؟ مثالی که جامد باشه. خب تو جامد دیگه بحث نداره، مثلا چون خودش تعریف میکنه اسناد الفعل او معنا، مثلا تو الحیوان و جسم و الانسان حیوان طبق نظر بصری ها اگر خبر جامد باشه ضمیر توش نیست، طبق نظر کوفی ها هست، ولی طبق نظر بصری ها چون ضمیر توش نیست، اصلا ما تو این جمله نه اسناد حقیقی داریم نه اسناد مجازی. ایشون میگه ملاک اسناد حقیقی مجازی فعل و مافی معنا، یعنی یه حدثی باید باشه که این کار رو کرد، این کار مال اینه یا مال این نیست. این حرف هست تو اون تو اینجا مثل الحیوان و جسمان و الانسان حیوان که جامد محضه، اصلا اسناد حقیقی و مجازی نداریم چون فعل و مافی معنا نداریم. تو زید و ضارب و زید و ضرب اسناد حقیقی و مجازی داریم، ولی تو اسناد خبر به مبتدا نیست، تو اسناد اون فعل و مافی معنا به اون ضمیریه که در اون مستتره. این حرف خطیب. سطکوکی اینو قبول نداره دیگه، سطکوکی میگه که فرقی نمیکنه. سطکوکی میگه من اصلا تعریف به قبول ندارم. نه چون تو بحث مجازی که میخوندیم استعاره تو استعاره ها گفتیم دیگه، اینو که خطیب نسبت دادن به نظر خطیب تو استعاره مکنیه، استعاره مکنیه رو استعاره تخیلیه رو چی میگه خطیب؟ اثبات لازم مشبهان به برای مشبه، که ما گفته بودن اینو چی میگیره طبق نظر خطیب میشه مجاز عقلی، که ما اشکال کردیم اونجا که مجاز عقلی رو خطیب چی میگیره؟ اسناد فعل یا مافی معنا. گفتیم تو استعاره تخیلی همیشه فعل و مافی معنا نداریم، که یادتون باشه تو این مثال معروف اونجا اذفا رو برای مرگ ما ثابت میکردیم دیگه، اذفا که فعل و مافی معنا نبود، جامد بود. لذا طبق حرف خطیب اسناد اظفار به مرگ نمیتونه حقیقت یا مجاز باشه، اصلا از خارج از این دایره. ولی سرکوزی چون اینو نهی برده، این فعل مافی معنی ها نهی برده، سرکوزی گفته اسناد دو شیء الا ماه و له میشه حقیقت، الا غیر ماه و له میشه مجاز. شیء دیگه، شیء مطلقه دیگه، عامه، همه رو شامله. یعنی الحیوان و جسمون و الانسان و حیوان هم میشه حقیقت و مجاز توش بیاد، تو اظفار هم میشه بیاد، یه چیز عامیه. سکو که عام در حقیقت تعریف کرده. بله؟ اسناد اظفار، اظفار رو بو، حالا بعدا میخونیم که تو نسب ناقصه هم میاد، اظفار رو بو اضافه کردیم، این اسناد اظفار به مرد طبقا داره سکو که حقیقت مجازه اسنادش، طبق نظر خطیب هیچ کدوم. نه اسناد اظفار به معنی نه 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 آها پیش مطالعه نکردید دارن درسته؟
نه
نکردید دیگه مثلا بله، چون بعدا میاد که به معنی جواب شما صفحه خط اول و خط اول و عرض به خدمت که همون خط آخر صفحه 53 میاد توضیح میگه، ارتباطی مون نداره، یعنی لازم نیست که حمل بشه براش، خلاصه اینی که لازم نیست حمل بشه. استاد یعنی نسبت، نسبت منطقی تو بین مضاف و مضاف الیه نسبتی برقراره، مثلا کیف من،
ارتباط،
نسبت دیگه، نسبت همه جا برقراره. حالا این نظر خطیب. بعد این نکته
حالا اینو دقت کنید تو سیوطی این بحث هست که ابن مالک چجوری شروع میکنه باب مراب مبنی رو؟ شعرش یادتونه؟ بیت اول باب مراب مبنی چیه؟ اون بیت خطبه. قول محمد و ابن مالک احمد رب الله خیر مالک مسلین علی النبی المصطفی من خیلی دوست دارم علی مرتضی. این باید میگفت نگو. بعد نگاه کردیم چه فایده داره آخه. ولی اسمو من هم روان و مبنی لشبه من الحروف مدنی که شبه الوضعی فسانه جئتنا و المعنوی فی متا و فی هنا تا آخرش. خب الاسم من هم روان و مبنی این همینه. بعضی ها قائلن اون کلام ابن مالک میفهمونه که اسمی داریم که نه معرب نه مبنی و قائل داره. مراجعه کنید به باب اضافه خود سیوطی، اونجایی که از اقوال اینه که مضاف به یا متکلم نه معرب نه مبنی. حالا قول تحقیق غیر تحقیق و کار نداریم ولی قائل داریم. خب این یه نکته. نکته بعدی اینه که میفرماد که چرا میگه اسناد حقیقت یا مجاز، حقیقت مجاز رو صفت اسناد قرار داده نه کلام، در حالی که ما میگیم این کلام حقیقت یا مجاز. ایشون میگه که اگر هم شما بگید که کلام حقیقی و مجازیه، وقتی بحث ما تو حقیقت و مجاز عقلیه، این که کلام متصف به حقیقت و مجاز میشه به اعتبار چیه؟ اسناده. اصلا فرق مجاز و حقیقت عقلی که ما اینجا میخونیم با مجاز و حقیقت عقلی که تو علم بیان خوندیم اینه که، حالا من اینو اینجا بگم کسایی که میخوان گوش بدن نوارو، اولش میخواستم بگم این بحثی که ما الان داریم اینجا میکنیم علم بیان خونده شده، بعد داریم اینو میخونیم. لذا کسایی که میخوان این بحث رو گوش بدن مناسبه که اول علم بیان رو بخونن گوش بدن، بعد بیان این بحث رو گوش بدن. اینم قابل توجه کسایی که میخوان گوش بدن، چون کسی اگه بخواد کسی گوش بده اینجا گوش بده به ترتیب گوش بده دیگه. خب برحال حقیقت مجاز ایشون میگه چرا صفت، میگه چون اگر کلامی هم متصف به حقیقت مجاز بشه به اعتبار اسناده. فرق حقیقت مجاز اینجا با حقیقت مجاز تو بحثی که خوندیم اونجا تو مفرد بود، یعنی ما یک کلمه رو بررسی میکردیم که این کلمه در غیر موضوع الله استعمال شده در موضوع الله. اینجا نه، اینجا بحث داره اینه که اون کلمه تو معنی خودش، این کلمه هم تو معنی خودش، کلمات جا به جا نشده، معانیش ادعا تو معانی کلمات نشده، استعمال در غیر موضوع الله نشده، اصلا کاری با اون نداریم. لا به شرط، بله ممکنه مثلا یعنی یک هم مجاز در کلمه داشته باشه هم در عقلی، دخلی نداره. بله اونو ما باهاش کاری نداریم که در موضوع الله استعمال شده یا نه، میتونه در موضوع الله استعمال شه، ولی ارتباطی که در حقیقت بین اینا برقرار کردیم، این ارتباط به جا نیست، طبق ارتباط اصلی نیست، اینو بهش میگن مجاز عقلی. اگر ارتباط به جا و اصلی باشه میشه حقیقت عقلی. لذا این در حقیقت این مجاز و این حقیقت و مجاز به اعتبار اسناده، نسبت ما اون ارتباط ما یا حقیقیه یعنی درسته یا مجازه. گناه کرد در بعض آهنگری به شوشتر زدن گردن مسکری، درست گردن زدن، درست زدن اونم گناه کرد، گناه پس این گردن زدن با اون گناه کردن درسته، فقط اشتباه چیه؟ اینکه اون گناه کرده گردن اون یکی رو زدن، تصویر تو تصویر اشتباه، این هم اونجوریه. یه چیزی هست این سرجش درست، اونم سرجش درست، این رو کنار هم گذاشتن اشتباهه. برای خب بعضی فرماد که به اورد هما فی علم المعانی لانه هما من احوال لفظ فیدخلان فی علم المعانی، میگه چرا اینا رو در علم معانی آورد؟ بخواد میگه بخاطر اینکه از احوال لفظن فیدخلان فی علم المعانی. این دلیل بی خودیه، این توضیح بخوایم بدیم خلاصش اینه که بحث مهمی هم نیست، ولی جادش انصافا این مباحث تو علم بیان همونجور که جواهر آورده، تو جواهر هم خیلی ناقص آورده، ولی جادش تو علم بیان مطرح بشه. این مباحث اینجا مطرح کردنش مخصوصا برای کسی که تازه میخواد بخونه مناسب نیست. این که از احوال لفظ باشه، بعد خودش بالا گفت به اعتبار اسناده حقیقت مجاز لغوی اولا نیست که از احوال لفظ باشه. اگر این بخوایم بگیم این از احوال لفظه که در حقیقت ریشش به اسناد برمیگرده، اونی که ریشش به اسناد بر نمیگرده که به طریق اولا از احوال لفظه، پس باید اون به طریق اولا باید در علم معانی بحث بشه. خود این اشکال تفسیری تو متول کرده، خود این اشکال رو خطیب کرده، گفته اون که اولاست که در حقیقت مطرح بشه. این یک. ثانیاً ما تو علم معانی چی میخوندیم؟ تو علم معانی که خوندیم بحث مطابقت با مقتضی حال عدم مطابقت بود، اصلا ربطی به این مباحث نداره. این مباحث به علم بیان مناسبه که تو علم بیان ملاک بحث چی بود؟ گفتیم ما علم بیان برای این میخوایم که تو رو به افاده کلام، من میخوام یه مطلبی رو بگم چجوری بگم، اون چطور گفتن که از تعقید لفظی و از تعقید معنوی خارج بشه، مراتب زیبایی بیان کلام وجود داشت، اینجا هم پیاده میشه. خیلی مناسب بود که این بحث و علم بیان هم از این جهت ما الان خوندیم، ولی از اون جهت مهمتر الان خوندنمون بعد از مباحث علم بیان، به خاطر همینه که فهم بعضی مباحثش متوقف بر اونا. اینجا سر کله استعاره بحثش میاد جلوتر. حالا میگه استعاره بلکنایی اینجا میاد، وقتی استعاره بلکنایی طرف نخوندیم اینجا چجوری میخواد بفهمه؟ خیلی سخته. بعد یه پس اینجا توضیح بدیم، بعد دوباره اینجا توضیح بدیم، این مناسبه. برحال خب این بحث تموم شد. حالا تعریف ها رو تعریف شیم. میفرماید که الحقیقة العقلیه اسناد الفعل او معنا. از که ما از موقعی که عوامل میخونیم از پای اول این سوال همیشه بر من بوده و هنوز هم حل نشده که این کلمه معنا دو معنا نداره. معنا یه معنا بیشتر نداره، معنا یعنی مفهوم معنا. این اسناد الفعل او معنا، دقت بفرمایید، این عبارت باید میشد اسناد الفعل تو عوامل هم این عبارت هست شبیه، یعنی این نه این بحث تو شبیه این عبارت که اسناد الفعل او ما فی معنا، این عبارت هم شاید شنیده باشید. بعد خیلی تو کتابای نحوی هست میگه اسناد الفعل او معنا. آخه ما مثلا اسم فاعل که معنای فعل نیست، اسم فاعل معنای فعله؟ مثلا اسم فاعل معنا نیست، اسم فعل لفظه، لفظی است که در معنای فعل، یعنی معنای فعل رو داره، اشتمال بر معنای فعل داره، یعنی معنای فعل توش وجود داره. مافی معنا بود، درسته. اینا میگن معنا، حالا مافی رو حذف کردن، شاید برای اینکه با اون مافیا مثلا اشتباه نشه بالاخره اینا یه طوری. ولی این بالاخره ما تو کلام عرب موصول میتونه حذف بشه، تو مغنی هست، ولی مافی بخواد با هم حذف بشه یه کمی عجیبه. حالا دیگه این اصطلاحی شده بیشتر دیگه، اینجوری اینو چجوری درستش کنیم بچه لغوی؟ اون باید علال قادمش استاندار فعل او ما فی معنا. من تو این برگم که به شما دادم اینجوری نمیشتم، نمیشتم استاندار فعل او ما فی معنا. اولا به حمل اولی چه کاری نداریم، ثانیا به حمل اولی هم درست نمیشه، چون اسم فاعل به هیچ حملی معنای فعل نیست.
تعریف که بریم
نه احسن فعل حدث داره نه حدثه. خب اسم فاعل مصداق معناها چیه؟ خودش میگه کلمه سر و اسم الفاعل، اینا معنای فعل نیستن که، اینا لفظی هستن که تازه نه لفظی که معنای فعل رو دارن، لفظی هستن که در معنای فعل هستن، یعنی معنای فعل رو دارن، دارن ولو بخشیشون. حالا اسناد الفعل او معنا، معنا ایشون میگه کلمه سر. فرق مصدر و فعل چیه؟ خود مصدر معناش مدلول تضمنی فعله. وسم الفاعل، وسم المفعول، وسم صفت المشبه، وسم تفصیل، صيغه مبالغه را شما اضافه کنید، ایشون اضافه نکرده به خاطر اینکه داخل همون اسم فاعل گرفته. صيغه مبالغه این 5 تا اینا فرقشون با فعل چیه؟ اینی که هر دو مدلول تضمنیشون حدثه. علاوه دارن، مصدر علاوه نداشت. مصدر خود معناش مدلول تضمنیش بود، ولی اینا مدلول تضمنیشون با فعل یکیه که مصدره. خب این و ظرف مثلا تو جواهر نداره، ظرف اف الله شک کن، اینم خوندیم یه جار و مجرور ظرف گاهی اسناد داده میشه، تو اف الله شک ترکیب میکنن چی؟ فلا ظرف، شک کن چی؟ فاعلش. این یه ترکیبه. اگه بگی شک کن مبتدای مؤخر، فلا خبر مقدم، خب میشه همون مبتدا خبر، ولی ظرف هم اسناد داده میشه. همین از باب نیابت، فعل همین از باب نیابت، نیابت از فعل عمل میکنن دیگه، بخاطر نیابت از فعل هم
خودش ماقوله
لحن میتونه عمل بکنه، اما نیابتی ماقوله لحن نه نمیتونه عمل کنه، اطفاق اسم عمل نمیکنه، اسم تفصیل فقط تو
زن خودش هستش که نیابت نکرده.
همه اینا همشون به خاطر نیابت، حالا ممکن شما بگید درجه ظرف پایین‌تره، ولی همشون به اعتبار نیابت از فعل عمل می‌کنن دیگه، استاد داده میشن. خب حالا به هر حال استاد داده میشن، اون ان شاءالله بحثش درجهش ضعیف‌تر باشه بس دیگه. اسناد الفعل او ما فی معناه الا ما هو له. خب ببینید یه توضیح خلاصه از این ما هو له بدم بعد اینکه می دقیق‌ترش بگم. الا ما هو له یعنی همین که شما افعالی که افعال به معنای لغوی یعنی حدث‌هایی که دارید تو کل آفرینش و جهان، این حدث‌ها تو موارد مختلف مال یه نفره، لهو آورده، این مال یه نفره، این حقش اینه که اسناد داده بشه به یه چیزی. مثلا وقتی میاد جناب زید جناب عمرو میزنه، ضربه به معنی زدن مال کیه؟ زیده. ضربه به معنی خوردن مال کیه؟ عمرو. حالا شما بیاین ضرب و اسناد بدی به بابای زید، زدنو. خوردن اسناد بدی به پسر عمرو. این میشه چی؟ میشه میگه شما به ماه و لهش اسناد ندادی، غیر ماه و له میشه. غیر ماه و له یعنی چی؟ یعنی حقش این بود که این زده، چرا میگه باباش زده؟ تو جا عرباک هم همینه دیگه. مثلا فرض کنید اونجا همین مراد اینه که جا عرباک که جا رحمت و ربک یا امر و ربک یا عذاب و ربک، هر چی در تقدیر میگیریم، نه که در تقدیر بگیریم، اونی که در واقع مثلا میخواد بیاد چیه؟ امر الهیه. ولی ما مجی رو نسبت دادیم به چی؟ به خود پروردگار. خب این مجی مال رب نیست، مال رب نیست، حقش نیست که به رب اسناد داده بشه. حق عرفی ها، دقت کنید، حق عرفی نه حق فلسفی. اینجا یه بحث اتفاقا جالبه، این بحث مجاز عقلی راحت راه پیدا کرد تو فلسفه، ولی با هیته در با تفکر فلسفی بنده. اگر زید زده باشه، خب اگر زید تازه متولد شده، این جمله درسته دیگه، زیدون موجودو بل اجماع هیچ ادیبی نیامده بگه اینجا مجاز وجود داره. زیدون موجودون یعنی زیدون موجودون دیگه، زید واقعا خودش به وجود اومده، نه باباش نه پسرش نه کسی، خودش. ولی فیلسوف میاد میگه مجاز عقلیه. چرا؟ چون زید چیه؟ ماهیت زید موجود نیست. چی موجوده؟ وجود زید موجوده. طبق مبنای اصالت الوجود. قشنگ تو فلسفه بحث مفصل سر همینه که میگن زید موجود نیست، وجود زید موجوده. که شیخ اشراق اشکال کرده که اگه بگی وجود زید موجوده تسلسل لازم میاد. بعد مولا صدر جواب داد. یعنی از دید فیلسوف زیدون موجودون مجاز عقلیه. اینا تو مباحث مثلا حکمت متعالیم مثلا هر چی به سمت عرفان نزدیکتر انسان میشه، خیلی چیزایی که عرف حقیقت میدونه همه مجاز. منظوری که ما الان فعلا تیته بحث ادبی داریم، عرفی نگاه میکنیم به قضیه، نه عقلی. مثلا زید اومده میگیم باباش اومده، این میشه مجاز. این که حالا زید وجود داره بگیم اصالت الماهیت وجود، این بحث عرف نمیفهمه، اینو چیز فلسفی بلده. این میشه ماه و له. خب اما این یک کمی بحث دقیق تر ما با بلد چیه؟ ببینید اسناد الفعل الا ما هو له. تون برگرین شما مطالعه کردید دیگه؟ اسناد الفعل الا ما هو له، ضمیر هو به چی برمیگرده؟ به فعل. لهو به چی برمیگرده؟ به ما. اسناد بدی فعل رو با آن چیزی که این فعل مال اونه. این لام حالا لام ملکه یا لام اختصاص، خیلی فرق نمیکنه.
همون به معنی برای.
اون چیزی که برای اینه، حالا یعنی مربوط به این میشه، حقش اینه که اسناد داده بشه به این. خب اینجا منظور از فعل چیه؟ لفظه. اسناد این مراد از ما چیه؟ اینم لفظه. مثلا مثال میزنیم فاعل. شما فعل رو به فاعلش اسناد داده میشید، مثلا ضرب زیدون، اینو اسناد دادی به زید. این لفظ اسناد الفعل الازه. مراد از فعل اینجا چیزی تا
اگه فعل لغوی بگیرید یعنی کار، موقع هم حدث میشه. چون مراد از فعل اصطلاحیه که از مقوله لفظ.
بعد این هوه به چی برمیگرده؟ به این فعل. منتها اون فعلی که مال این فاعله، این لفظه مال این لفظه یا معنیش مال معنی اینه؟ این هوه برمیگرده به فعل به اعتبار معنا. یعنی اینجا هوه یعنی الفعل المعنوی مراد میشه. الفعل المعنوی یعنی همون حدث که مثلا تو مثال ما میشه زرد، معنای زرد. این لهو هم که به ما بر بگرده مراد چیه؟ معنای اون ما، مثل معنای فاعل. خب به این صنعت چی میگفتن؟
استفهام. اینجا استفهام هم اتفاق افتاده، اینو تو متبل داری اینجا نگفتهشون. خب ما بلد
کل فاعل فی ما، مثلا تو ضرب زیدون امرا میگه ضاربیت مال زیده، تو ضرب امرون مضروبیت یعنی زده شدن مال امره. این است. بعد اضافه میکنه میگه اندل متکلم فی الظاهر، اندل متکلم فی الظاهر. اینجا حالا قبل از اینکه اندل متکلم فی الظاهر بخونیم، ایشون عبارتی که داره میگه که و معنا کونه له، اینو چون گفتم بخونم اول، همون آیه چیزم قلم یه سوالی پرسن بین رفت داره، خط آخر صفحه 53 رو اول میخونم، میگه و معنا کونه له، این که این مال اون باشه یعنی چی؟ یعنی ان معناه قائم به و بس کن له و حقه ان یسند الی، حقش اینه که بهش اسناد داده بشه. شما این برگه رو بیارید، همین برگه رو که دارم خدمتتون، شماره 4، من از متبل نقل کردم، تو پرانتزم از خودم یه توضیحات خیلی مختصری دادم، اینجوری نوشتیم و معنا کونه له ان معناه قائم به به ایه نحوه من انها القیام. انشالله چیز که میخونید المجد، البته کفایه هم هست، ایشون هم از کفایه برداشته که ما انهای مختلف از قیام داریم، صدوری داریم مثل زرد، حلولی داریم مثلا بیاض، ابیض، انتزاعی داریم، وقوعی داریم، بعد مدلای مختلفی از قیام ما داریم. یعنی یک چیزی که یک حدثی به یک، مثلا برد الماء، آب خنک شد، این برودت قائم به آبه، قیامش چجوریه؟ حلولی یا مثلا به نحو قیام خالیه، یعنی همین که واجدیته، به نحو واجدیته، اینو داره. اما ضرب زیدون با برد الماء میتونه فهم کنه، ضرب زیدون هم ضربم قائم به زیده، منطقه قیامش به نفس صدوریه، گاهی صدوریه، گاهی حلولیه، گاهی انتظاریه، همه اینا رو شامله. کلا میخواییم بگیم هر فعلی که میتونیم به یک چیزی نسبت بدیم. و بس فن له، این عرفی رو برای همون آوردم که بحثی فلسفی خارج از بس و حقوه ان یستدله، این سوا انسه حمله علیه اولا، این هم اضافه کردیم، فکر کنم از متبله، اصلا نیست تو متبله، اینا اضافه شده که چه میخواد حمل بشه برش، میخواد حمل نشه. چرا این اضافه کردیم؟ چون مصدر هم شامل بشه، مصدر نمیتونه حمل بشه در حالی که تو بحث داخله، ولی غیر مصدر میتونه حمل بشه. سوا اون کان، بله مثلا اینجوری دیگه میگیم که هازا، مثلا میگیم که زیدون، اینجوری مثلا میگیم که اعجبنی ضرب و زیدن، ضرب مال زیده ولی نمیتونه برش حمل بشه، این هم جز بحث ما داره، فقط نمیتونه حمل بشه، میخوایم یه من نسبت به حملم لابشرد. سوا امکان مخلوقا لهو تعالی اول غیرهی، میخواد مخلوق خداوند باشه یا مخلوق غیر خداوند. سوا امکان صادرن انهو به اختیاری که ضرب اولا کمرزه و ماته، میخواد از اون شخص به اختیارش صادر بشه مثل ضربه، یا به اختیارش صادر بشه مثل ماته. به قول مولوی میگفت مات زیدون، زید اگر فاعل بودی کیز مرگ خیشتن غافل بودی، اگر فاعل بود که چیز نمیشد، فاعل نحویه. ولا یشترط صحت حمله علیه و الا لخرج ما یکون مثلا فیه مسترن، که اینم خوندیم. خب اینم از خب این تموم شد. بعد بریم سراغ این اندل متکلم فی الظاهر. اینو ببینید کتاب اونی که اینجا شریف یه جور اینجا یه بحثه بسیار پیچیده مطرح شده تو متول. من متول یه متنی داره اینجا که چی داخل میشه چه خارج میشه. شریف اومده یه حاشیه مفصل داده. سیار بودی گفته من تقریر تو رو قبول ندارم، یه حاشیه مفصل تری زده. بامیانی اومده گفته شما دو تاتون اشتباه کردید، یه حاشیه مفصل تری زده. این خود این هشت قسمی که ما اینجا کردیم کاری با این مباحث خیلی فعلا فرصت هم نداریم، ارزش آنچنانی هم نداره که ما ببینیم این هشتا این اندل متکلم کدومو داخل میکنه کدومو خارج، این فزار کدومو داخل میکنه کدومو خارج، این بحث عبارتیه. ولی اون چیزی که قطعیه تو این بحث ما فرصت نداریم وارد بشیم، خیلی هم ارزشی هم نداره. ولی اینی که نوشتیم مثلا همین بامیانی اومده، اینا از بامیانی هم نوشتیم، تو هشت صورت درست کرده، پایتختی که دارم نمی‌نویسم، 8 صورت درست کرده. بعد گفته از این 8 صورت 4 تاش میشه حقیقت، 4 تاش میشه مجاز. خب این هشت صورت چیه؟ ببینید قبل از این هشت صورت بگم ما سه مقوله داریم. یه مقوله واقعیت داریم، نفس الامر. یه مقوله اعتقاد داریم. اعتقادم به دو قسم تقسیم میشه، یه اعتقاد باطنی، یه اعتقاد ظاهری. اعتقاد باطنی و ظاهری تو منافق معلوم میشه، یا تو کسی که ما نسبت به باطنش علم نداریم. حالا من لازم طرف منافق باشه که شما پامیشی میری یه شهر سنی نشین و شیعه نشین، یا آدمی رو میبینی کجا میفهمی الان سنی یا شیعه؟ معلوم نمیکنه که ظاهر قضیهش چیه. به هر حال ما اعتقاد حقیقی داریم، اونی که واقعا مش اعتقاد داره شخصی. اعتقاد ظاهری داریم، یعنی اون اونجوری که حرف میزنه.
اما عالم لفظ قابل معنا
نه،
ظاهریش
نمودش با لفظه، نمودش با لفظه، یا حتی نمودش با عمل کرده. چون نماز اینجوری باز میشه، میفهمیم اعتقاد ظاهریش چیه، یا اینجوری باز میشه میفهمیم اعتقاد ظاهریش چیه. بالاخره نمودش، یعنی ما یه جیب سه فهمیم، گاهی هم نمیفهمیم. حالا برای این شد سه تا. این سه تا رو شما بخوای تقسیم کنیم، ما اول این برگه نوشتم اسناد یا مطابق واقعه، یا مطابق اعتقاد فقط، یا مطابق هر دو، یا مطابق هیچ کدوم نیست. این شد چنگه؟ چاره. اعتقادم یا واقعه یا ظاهری، شد چنگه؟ هشته. حالا ببینید، ما یطابق یک، مطابق واقع و اعتقاد حقیقی و ظاهری باشه، یک. دو، مطابق واقع و اعتقاد حقیقی فقط باشه نه ظاهری، این دو. مطابق واقع و اعتقاد ظاهری فقط باشه نه حقیقی، این سه. مطابق واقع فقط باشه نه اعتقاد ظاهری و حقیقی، این چهار تایی. بعدش هم دیگه مشخصه دیگه، اون هم دیگه خودتون نگاه کنید. آخرش هم دیگه مطابق هیچ کدوم نباشه. خب حالا ما کدوم از اینا رو مجاز بدونیم، کدوم حقیقت هست؟ یک کلمه، یعنی یک کلمه چند نداره. هر آنچه مطابق اعتقاد ظاهری باشد حقیقت است، و الا در صورت وجود قرینه مجاز است. مجاز قرینه میخواد، الا غلطه. ما اینجا دروغ هم داریم دیگه. آره دروغ داریم دیگه، دروغ داریم. دروغ ها خارجه. قرینه هست میشه مجاز دیگه. اونم تازه مجاز با یه ارتباط عرف پسندی. نه اینکه امر اومده شما میگید زید اومده. ربطی نداره با. خب. چی؟ نه، چهار تاش میشه حقیقت، چهار تاش میشه مجاز. اگه قرینه نباشه میشه دروغ.
یه دروغ یا حقیقت یا مجاز
دیگه. میشه دروغ دیگه.
یا حقیقت یا مجاز دیگه. تو یکی از دو تا دیگه، حالا دروغ هم
میگه مجاز. دیگه سه قسم داریم. یا حقیقت داریم، یا این حقیقت در مقابل دروغ چه نیست که. یا حقیقت داریم، یا مجاز داریم، یا دروغ داریم دیگه. حقیقت اونی که اسناد به ماه و له باشه در اعتقاد ظاهر. اگه نباشه دو حالت داره، یا دروغ یا مجاز.
پس شما قائل هستید
همه قائلن؟ نه نه نه،
منهایی که اینجا داریم،
این که گفت منهای حقیقتون عقلی او مجازون عقلی، آره یه اسناد دروغی هم داریم، همه اینو قائلن، این که من قائل باشم. منتها فرض بس جایی که دروغ نیست دیگه، فرض بس جایی که دروغ نمیگه، برای همین تو مجاز و قرینه باشه دیگه، دروغ نباید گفته بشه. خب عرض بخواد من این، پس ملاد وقتی ببینید این از کجا در آوردیم؟ تعریف اینه، عند المتکلم فی الظاهر. عند المتکلم یعنی اعتقاد، فی الظاهر یعنی اعتقاد ظاهری. هر کدوم از این 8 تا اعتقاد ظاهری توش باشه میشه حقیقت، هر کدوم نباشه میشه مجاز. یعنی نباشه یعنی نسبت به اعتقاد باطنی و نسبت به واقعیت خارجی لا به شرطه. حالا نگاه کنید این 8 تا. شماره 1 چی؟ خاطر همین که از اول گفتیم اسناد یا مطابق با واقع یا اعتقاد یا هر دو، یا هیچ کدوم. بعد اونم یا ظاهری بده.
ما الان هدف از تفصیلش
ملاک اینه. مطابق چی؟
واقع اعتقاد ظاهری.
همین دیگه مراد همین.
باشه تو دیگر داخل
که
اینه 8
تا بشه بعد 4 تاش مجاز. نه همون وقتی ملاک میدیم، هر آنچه که مطابق اعتقاد واقع ظاهری باشد میشه حقیقت، چهار قسم میاد تو داخلش.
ما چرا
هشت چند تا قسم کنیم؟
دو تا
قسم نیست داخل.
یه بدخلیت نداره
شده تفصیل.
تشخیص دادن بدخلیت نداره. ما چهار تا چیز دیگه وارد کنیم.
نه نمیتونیم. نه. چهار تا چیز دیگه نمیتونیم وارد کنیم. ببین دیدی چرا بدخلیت داشته؟ از این جهت که وقتی شما میگی اعتقاد ظاهری، در مقابل یه اعتقاد واقعی هم داری، اونا رو هم باید مطرح کنی. بعد در مقابل ماهوله و غیر ماهوله واقعی هم داری. ما می‌خوایم ببینیم آیا ملاک این اسم برای توضیح خوبه. بله شما میتونید دو قسمش اینجوریه که مطابق اعتقاد واقعی باشه ظاهری باشه میشه مجاز، حقیقت مطابق نباشه میشه مجاز. این اصل مطلب اینه، این ملاکه. ولی مثالش 8 الان مثالش مشخص میشه. باید گفته بشه، گفته نشه طرف میاد بگه اگر مثلا یک کافر بیاد بگه انبت الله البقله، این حقیقت یا مجازه، همینجور دهنم وا میمونه. آره اعتقاد ظاهری. پس اون موقع میگیم فرق بین انبت الله البقله با یه مؤمن بیاد بگه انبت الله البقله چی؟ میگه هر دو حقیقت میشه دیگه. فرض اینه که تو هر دوش اعتقاد ظاهری هست، فقط فرقش اینه که یکیش اعتقاد باطنی داره یکیش نداره. مثال ها خیلی مناسبه، باید گفته بشه.
خب نگاه کنید الان شماره 8 رو نگاه کنید، شماره 1 اعتقاد ظاهری توش میبینید؟
بله.
آره اعتقاد واقعی و واقع هم میبینید ولی کاری باش نداره، این حقیقت. شماره 2 چی؟
نمیبینید،
میشه مجاز. شماره 3 میشه حقیقت. شماره 4 میشه مجاز. شماره 5 حقیقت. 6 نداره، مجاز. شماره 7 چی؟
داره
میشه حقیقت. شماره 8 که عاری از همه چیزه، هیچ کدوم نداره. خب حالا ما 4 تا مثال میزنیم، صفحه بعد رو بیارید. شماره 5، قبل از اینکه مثال رو بخونم، تو متبل گفته منظور از اعتقاد ظاهری اونی که آقا حالت و قیافش رو میگه یه قرینه نداره حرف میزنه. حالا ممکنه یه سنی بیاد مثل شیعه حرف بزنه، اون اعتقاد ظاهرش بکنون شیعه هست، به اعتبار شیعه بودن حملش میکنیم. یه شیعه ممکنه مثل سنی حرف بزنه، هر دو طرفش هم شده، سنی و شیعه حرف بزنه، شیعه و سنی حرف بزنه. ظاهرش رو موقع ما که باطنش رو نمیدونیم فکر میکنیم همون ظاهر کلامشه. ایشون میگه همین که قرینه یه حرف رو میزنه، قرینه برخلاف نره. ما الان همین تو مناظره ها دیگه ما افراد چجوری داریم میشناسیم؟ فاشنش که خیلیشون نمیشناسیم که، اما حرفاش نگاه میکنیم. المرء محفوظ تحت لسانه، حالا راست میگه دروغ میگه سیاه‌بازی میکنه نمیدونم سیاه‌نمایی میکنه حقیقت میگه، اینا رو دیگه خیلی نمیدونیم. چیزی که حرفی که میشنویم چی؟ اون برام ملاکه. نه اعتماد واقعیش ممکنه مقایل نکنم باشه دیگه، اون بحث دیروزمون. مثال رو نگاه کنید، یه آدم مؤمنی بیاد بگه انبت الله البقله، خدا گیاه رو رویاند، این هم مطابق با واقعه، هم اعتقاد باطنی داره. چرا؟ چون مؤمنه. هم اینطوری که حرف میزنه یعنی ایمان داره، چون به خدا ایمان داره دیگه، نسبت میده به خدا. این میشه چی؟ حقیقت. اگر کافر بیاد بگه انبت الله البقله، این مطابق با واقع هست؟ مطابق با اعتقاد واقعیش هست یا نیست؟ آها، اگر بدونیم کافر است، فرض کنیم که میدونیم، چون نوشتیم کافر بگوید، مطابق با واقعیش نیست. از اون برم چون میدونیم کافره، مطابق با اعتقاد ظاهریش هم نیست، میشه چی؟ مجاز. چرا؟ فرض کنیم که میدونیم دیگه،
فرض کنیم
نه، قرینه گذاشته دیگه، قرینه گذاشته که اسناد در حقیقت میخواد مثلا اسناد دیگه چیز دیگه به سبب اسناد بده. فعلا مثال میزنیم که با فرض قرینه حساب کنیم. بله اگه قرینه نباشه میشه دروغ. ما میخواییم این حقیقت، اما انقدرشو فعلا فقط از حقیقت بودن خارج کنیم. فرض کنید میدونید کافره، اعتقاد ظاهریشم میدونید که کفره، ولی میاد میگم مثلا لعال بقله، این حقیقت نیست.
این حرف
تو اعتقاد ظاهری نه، اگر قرینه باشه هر حرف اعتقاد ظاهری نیست. مثلا من وقتی میگم که جرر میزا، اعتقاد ندارم، اعتقاد ظاهری ندارم، یه قرینه گذاشتم که میخوام انسان بدم به محل مثلا، اون در صورت اعتقاد ظاهری از نمودش تو کلامی که قرینه ای نباشه میگیم اینی که گفت اعتقادشه. قرینه باشه میگیم اینو گفت ولی اعتقادش نیست دیگه. نه گم یه بحث دیگه، قرینه پیدا میشه نمیشه
صحبه.
آره آره اینا میگن اگر کافر بگه انبت ربیع البقل، بهار آمد، شعرش رو خواستم بهار، ها سعی نشدم. بهار گیاه رو رویان، این مطابقه با چیه؟ اعتقاد نواقعه. خب ولی اعتقاد ظاهری و واقعی میدونیم کافره گفته، این میشه چی؟ حقیقت. خب میدونی چرا حقیقت میشه؟ چون واقعا اعتقادش اینه دیگه. اصلا نمیگه من اصلا نه غیر محاوله دادم، میگه پیش من اصلا به محاوله، ولی تو بو غلطه. من دارم الان مجاز حقیقت، من متکلمم دارم حرف میزنم. اگه مؤمن بگه هم بتر ربی البقل قرینه باشه که اسناد داده مثلا به اون سبب واسطه، خب خدا در بهار سیاه رو رویان اسناد داده به اون زمان، اون موقع چیه؟ مطابق با هیچ چیز نیست، نه واقعیه نه اعتقاد واقعی نه اعتقاد ظاهری، میشه مجاز. اگه قرینه باشه ها، فرضیم که قرینه مثلا، اگه مجهول العقیده یه نفر نمیدونی کافر مؤمن چیه، ولی تو باطن قضیه کافر فرض کنید، این اگه بیاد بگه انبت الله البقله، این مطابق با اعتقاد ظاهریش هست، مطابق با واقع هم هست، ولی مطابق با اعتقاد حقیقیش نیست، ولی خب ضرری هم به بحث نمیزنه، باز میشه حقیقت. اینا مثال داشتن. مثالی که دیگه مثال مختصر رو نمیخونم، فقط مثال رو مثال آخرش رو میخونم که یکی مثال معتزلی رو این بحث الان اینجا تمام می‌کنیم. یکی مثال معتزلی با اشعری فرقش اینه که معتزلی ها قائلن که افعالی که ما انجام میدیم، همین حرف زدنی که من دارم حرف می‌زنم، دستمو تکون میدم، کلا افعال اختیاری که ما انجام میدیم، معتزله قائله که اینا مخلوق خدا نیست، فقط خدا منو قادر قرار داده که این افعال مخلوق منه، این افعال مخلوق منه. اشعری در مقابل میگه نه، تو هر کاری میکنی مخلوق خدا، که یکی افراطه یکی تفریطه، یعنی اون تفویضی شده این جبری شده. گرمی میخورم علم خدا چه بود، یعنی که نسبت به خنجرم داره که گر علم خدا نخورم نخورم علم خدا، میگه من که میخوام شراب بخورم نخورم که علم خدا جهل میشه بس میخورم دیگه. این دقیقا مطابق به دیدگاه جبره. شیعه هیچ کدوم قائل نیست، ولی معتزلی میگه که افعال بندگان مخلوق خدا نیست. حالا این معتزلی شما نمیدونین عقیدش چیه، مخفی میکنه عقیدش ازت، میاد میگه خلق الله تعالی الافعال کلها، این مطابق اعتقاد واقعیش نیست. تو اشعری اینجوری قائله، مطابق اعتقاد واقعیش نیست ولی مطابق اعتقاد ظاهریش هست، مطابق واقع هم نیست طبق نظر ما شیعه، ولی باز میشه حقیقت چون ظاهرش جوری دیگه، ما نمیدونیم معتزلیه. اون مثال بعدی هم که زده، جا از زیدون و انت تعلم انه لم یجدون المخاطب، یه نفر میاد میگه اون زید اومد. حالا فرض کنید باباش، شما میدونید که در حقیقت شما میای میگی زید اومد، میدونیم که دروغ داری میگی به یه معنا، یعنی باباش اومد. یه آدمی زید که باباش هم هیچ وقت یه جا نمیاد، وقتی باباش بیاد انگار خودش اومده، مثلا به همین حالت میگه آقا جا از زیدون، اینم میشه حقیقت. چرا؟ چون ظاهر حال اینی که این آدم مثلا هیچ قرینه ای نذاشته و این میشه حقیقت، میشه حقیقت. اینم از این یه کمی پیچیده شده بحث، یعنی بالاخره اینا نسبی میشه، نسبی شد دیگه، اینا میگن نسبیه دیگه، اینا میگن ملاک اعتقاد ظاهری. و من هم مجاز نقل، ان شاء الله جلسه بعد دیگه خیلی مطلب چیزی نداره، اصلش سختش همین جلسه اول بود. نه اینا رفت نداشت. کدوم؟ همینه دیگه مجاز نقل. چیزی نگفتم اونجا که، اونجا فقط یه اسم مجاز نقل میگه. حالا الان اینجا بسیار بگیم میفهمید دیگه، همونه چیز خواستیم بایده شالا ده دقیقه دیگه. الو